کرده همایم کرشمه های صدایت، دلی که کرده همایم کرشمه های صدایت.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. 5:59 و 55 ثانیه است و مطابق اعلامی که کردم برنامه نشان راه رو در این فرصت آماده پخش داریم. خواهش میکنم که حدود 30 دقیقه با این برنامه همراه باشید با گفتار حضرت آیت الله جوادی آملی.
انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود، باید یه حرف جهانی داشته باشد. حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر، آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتبلا و من اقدائهم نتبرأ الی الله. اخلاق جزء فنون حکمت است. این بزرگوارانی که با مسائل حکمی آشنا هستند میدونن که این کتاب های حکمت بخشی در منطقیات است و طبیعیات است و الهیات است و اخلاقیات. اخلاق جزء فنون حکمت عملی است، مربوط به آن است که انسان باوری داشته باشد، اوصافی داشته باشد، افعال و اعمالی داشته باشد. این بزرگواران در مسائل اخلاقی میگویند انسان از نظر ارتباط با حق و باطل چند قسم است. گروهی از اونها هم ظاهرشون حق است، هم باطنشون حق. اینها مؤمنند، یعنی حق را شناختن، باور کردن و عمل میکنن. اینا مؤمنن. گروهی در مقابل اینها هستند، حق را نشناختن، باور ندارن، عمل نمیکنن. ظاهرشون باطل، باطنشون باطل. اینها کافرن. گروهی کسانی هستند که حق را شناختن ولی باور ندارن، ولی ظاهرن اقرار دارن. اینا منافقن که باطنن کافر و ظاهرن مسلمان. گروه چهارم به عکس اینن، حق را شناختن، باور دارن ولی قدرت اظهار ندارن. اینا در حال تقیین. در قبال این اصناف چهارگانه یه صنفی را برخی از اهل حکمت مطرح کردن و آن این است که در قبال ایمان، کفر، نفاق، تقیه یه قسم دیگری است به نام تعبد. تعبد همون کاری بود که عالمان یهودی داشتن. اینها حق را شناختن، باطنن قبول کردن ولی ظاهرن نپذیرفتن. این تقسیم ظاهرن درست نیست. برای اینکه اون عالمان یهود حق را شناختن ولی باور نکردن، اینا هم ظاهرن کافر بودن هم باطنن کافر. کفر اینها بدتر از کفر دیگران بود، برای اینکه اینا جز کسانی هستند که و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، اینا فهمیدن حق را شناختن ولی باور نکردن. این درباره مسائل ایمان و کفر. یک نکته ای که مربوط به این گروه پنجم هست و بعضی از ماها هم متاسفانه مبتلا هستیم این است که ما البته در مسائل ایمانی معتقدیم انشاءالله خلافی درش نیست، ولی تو اطاعت و عصیان گاهی مبتلاییم به معصیت، یعنی چیزی را که میدانیم حرام است انجام میدیم، میدانیم نگاه به نامحرم حرام است ولی گاه انسان مرتکب میشود، میداند که رشا و ارتشا حرام است ولی مرتکب میشود. چجور میشود یک کسی با اینکه عالم به یک مطلب است معصیت میکند؟ سرش آن است که از نظر مسائل اخلاقی اون نیرویی که مربوط به اندیشه است کاملا مرزش از نیروی مربوط به انگیزه جداست. این که میگوین کاملا جداست معناش این نیست که اینا فاصله مکانی یا فاصله زمانی و مانند آن دارند. از بس مسئله دقیق است، در این حال که کمال ارتباط بین این دو نیرو هست، اون مرز جدایی اینها که مسئول اندیشه را از مسئول انگیزه جدا می کند به قدر دقیق است که ادب من الشر و احد من السیف است، لذا میگن اینا از هم جدا. میبینید یک کسی که متخصص قلب است، اگر قلب کسی یکی از رگهای ظریف و مویی کسی گرفته باشد و این شخص در خطر استقلبی باشد، اون متخصص قلب اون رگ مویی را شناسایی میکند، همونی که بسته است همون را باز میکند، میگوید اون رگی که در شرق یا غرب اوست این از او جداست. با اینکه صدها ارتباط با هم دارند، به هم چسبیدن، ولی در اون تحلیل های دقیق پزشکی همون یک رگی که بسته است باید او رو باز بکنن. مسئولیت اندیش و علم یه نیرویست که از او به عنوان عقل نظری یاد میکنن، مسئولیت انگیزه و عمل یه نیرویست که از او به عقل عملی یاد میکنن، که در روایات ما ائمه فرمودن العقل ما عبد بر رحمان و اکتسب بر جنان. شاید ده ها بار این دو نیرو از هم جدا شد تو بحث ها، ولی چون همیشه محل ابتلای ماست، این اگه صد بار هم ذکر بکنیم با جا دارد، چون مربوط به خود ماست. ما یه چیزی رو که میدونیم معصیت میکنیم، خب باید او رو حل کنیم دیگر. مگر ما به عدل مسلممون رسیده ایم که هرچی میدانیم عمل میکنیم یا مشکل داریم؟ اگر مشکل داریم، اگر صد بارم بگوین باز کم است، ما باید بدونیم مشکل چیست که اون رو باز کنیم. ما برای اینکه روشن بشود که مسئول اندیشه چیز دیگه است، مسئول انگیزه چیز دیگه است، اگر مشکل عملی داریم به مسئول اندیشه فشار نیاریم. اگر یک کسی میبینید آیه قل للمؤمنین رو خوب تفسیر میکنه، مقاله هم در این زمینه مینویسه، تألیفی داره، تدریسی داره، اما همین که چشمش به نامحرم افتاد نگاه میکنه، این نباید این آیه سوره بارک نور رو برای او خوند، این خودش برای دیگران میخونه. مشکل او علم نیست، نه ما حق داریم به او اعتراض کنیم بگیم مگر تو این آیه رو نخوندی، و نه او با ده ها بار خوندن اون آیه مشکلش حل میشه. مثل اینکه این رگ مویی که بسته است او رو باید باز کنن، نه رگ مویی که بازه. اون رگ مویی بازه که مسئول نیست. ما برای اینکه روشن بشه کی تصمیم میگیره و عزم جایگاهش کجاست، کی میفهمه و جزم جایگاهش کجاست، این معرفت نفس لازم است. که من عرف نفسه خیلی از کارها برای او حل میشه. اون نیرویی که مربوط به اندیشه و علم است، این کار خودش انجام داده، یعنی تصور کرده، تصدیق کرده، دلیل عقلی، دلیل نقلی همه رو جمع آوری کرده، رسیده به اینکه رشوه حرام است یا نگاه به نامحرم حرام است. اما اون کسی که باید اجرا بکنه در قبال قوه تقنینی قوه اجرایی هست. این قوه اجرایی مشکل داره. شما رو دوباره میخواین آیه رو برش بخونی، آیه اکارون لسهد بخونی، این که مشکل علمی ندارد که. برای اینکه روشن بشه اون قلم رو جذب غیر از محدوده عزم است، یه مثالی از ظاهر بیان میشه که انسان در نشأه ظاهر و بدن چهار گروه است. همین تقسیم چهار گروهی تو نشأه نفس هم هست، تو نشأه روح هم هست. ما از در قلم رو به بدن یه سلسله نیروهایی داریم که مسئول درک و فهمند، یعنی چشم داریم که درک میکند، گوش داریم که درک میکند و بخش از قوای دیگر هم عهده‌دار درک. یه نوری هم داریم که مسئول درک نیستند، مسئول اجرام، اون دست است، اون پاست. ما وقتی ما رو عقرب را با چشم میبینیم، با دست و پا میدویم که نجات پیدا کنیم. یه سلسله کارها را فهم، نیروی فهم با عهده میگیره، یه سلسله کارها را نیروی اجرا و تحریک و عمل. از نظر بدن افراد چهار قسمن. قسم اول کسانی هستند که دستگاه ادراکیشون خیلی قوی است، یعنی چشم بینا دارن، گوش شنوا دارن، صدای خطر را میشنوند، میبینن اتومبیل داره به سرعت میاد، میبینن ما رو عقرب داره میاد، میبینن اون خطر حرکت کرده، راه افتاده، اون سید راه افتاده، اون بهمن راه افتاده. اینا رو با چشم و گوش درک میکنن، دست سالم دارن، پای سالم دارن، فورا حرکت میکنن، خودشون نجات میدن. اینها کسانی یعنی که هم عالمن، هم عامل، هم خوب میفهمن، هم خوب نجات پیدا میکنن. گروه دوم کسانی یعنی که نیروی ادراکی اینها بسیار سالم است، یعنی خوب میفهمن، خوب درک میکنن، گاهی هم با میکروسکوپ، گاهی با تلسکوپ خطر را چه دور باشه چه ریز باشه درک میکنن. اما دستش فلجه، پای او فلجه. خب اگر اون عقربی را دیده و فرار نکرده و مسموم شده، نمیشه بهش اعتراض کرد که آقا مگر تو ندیدی؟ مگر چشم فرار میکند؟ مگر گوش فرار میکند؟ دست و پا فرار میکنن که این پاش بسته است. اینا گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که دست و پای اونا خیلی سالم است، خیلی قدرت حرکت دارن، اما چشم و گوش اینا بسته است، نمیفهمن خطر از کجا میاد. اینا هم آسیب میبینن، نمیشه به اینا اعتراض کرد مگر پا نداشتی فرار کنی، مگر دست نداشتی از خود دفاع کنی، چون در این حالت دست و پا فرمان چشم و گوش رو میبرن. وقتی چشمش بسته است، گوشش بسته است، این خطر رو احساس نمی کنه تا حرکت کنه. گروه چهارم کسانی هستند که هم چشم و گوش رو بسته است، هم دست و پای اینا فلجه. اینها چهار گروه از در طبیعت به بدن هست. نشأه نفس و مرتبه روح هم همینطوره. برخی ها عالم با عمل هستند، عالم عادل هستند، یعنی اون قلم رو به اندیشه و درک را کاملا این شخص با آیات و روایات و براهین عقلی فهمیده چی حلال است، چی حرام، چی بد است، چی خوب. و عقل عملی که نیروی عزم و اراده و اخلاص است، خیلی فعال است. این عقلی که ما عبد بررحمان و اکتسر بررجنان سالم است، اتالله و قلب سلیم، این میشه عالم عادل، هم میفهمه هم عمل میکنه. گروهی هستن که در بخش علمی مشکل ندارن، که مبتلا به خیلی ما همین گروهیم، مشکل علمی نداریم، چیزی برای ما مبهم نیست. اونی که برای ما مبهم است که از ما نخواستن، اونی که از ما خواستن ما همهش رو بلدیم. بالاخره اینا جز الفبای دینه که چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مستحب است. اینا اما این نیرویی که باید تصمیم بگیره، اهل عزم باشه و فرمان عمل بده، این فلجه. این است که در جبهه جهاد نفس اولین کاری که شیطان میکنه دست و پای این دستگاه عزم و اراده را میبنده. تو بیانات نورانی هست، در امیر سلام الله علیه هست که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این جهاد درونی که جنگ دائمی است بین این بخش است و شیطان. شیطان در درجه اول نمیخواهد علم را از ما بگیرد، چون علم نیمی از کار را به عهده داره. اون چه که انجام میدهد عمل است. اکثری مردم مشکل عملی دارن، نه مشکل علمی. گروه بعدی کسانی هستند که جاهل متحتکن، هم دست و پاشون بسته است، هم چشم و گوش درونیشون کوره و کره. اینه که تو سوره مبارکه حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. همینه فرمود بعضی چشم درونشون بسته است، یعنی اون مسئول اندیشهشون به خواب رفته، مسئول انگیزهشون هم بزبند کشیده شده، نمیشه جاهل متحده. اخلاق برای این است که ما اونجا بفهمیم کمبود اندیشه و علم داریم، فوراً حل کنیم. و برای این است که اکثری افراد جامعه مشکل عملی دارن، یعنی این متولی عمل، مسئول اجرا، این قوه اجرائیه فضای نفس، این مشکل عملی داره. این دست و پاشو باز کنن یا نگذارن به بند کشیده بشه، یا اگر به بند کشیده شده فوراً دستگاهشو باز کنن، که امیدواریم ذات اقدس الله این توفیق را به همه مسلمان‌ها، مخصوصاً به مسلمان‌های کشور عزیز ما و خود ما مرحمت کند. حالا برسیم به بخش دوم که شرح کوتاهی از نهج البلاغه وجود بارک استمیر است. فرمود که فتفهم یا بنی وصیتی. برخی ها میگن این نامه را وجود بارک حضرت برای امام مشتبه که نوجوان بود مرقوم فرمودن، برخی ها میگن نه برای ابن حنفیه بود. اون وقتی که حضرت این نامه را مرقوم میفرمودن وجود بارک امام مشتبه مرد کاملی بود. خب فرمود و عالم، این اسنای این نامه است، و عالم ان مالک الموت و به مالک الحیات. یکی از مهمترین علل و عوامل تخلق ما به اخلاق صحیح همون یاد مرگه. مرگ و یاد مرگ از پربرکت ترین علل و عوامل اخلاقی است. هرگز مرگ و یاد مرگ و نام مرگ باعث سکوت و سکون و افسردگی نیست. مهمترین عامل پویایی جامعه توجه به مرگه، زیرا انسان که مرد در حقیقت هجرت کرده است، از پوست به در آمده نه پوسی. اولین سؤالی که از او میکنن میگن عمرک فی ما افنه، چی آوردی؟ و اولین برخوردم برخورد شدید است، چی آوردی؟ خب اگر مرگ هجرت است، از پوست به در آمدن است نه پوسیدن کما آوره. و همین که مردیم نفس تمام شد باید پاسخ بدیم که من عمرک فی ما افنه. تو روایات با ائمه فرمودن که قدم از قدم بر نمی دارد، من عمر چه کردی؟ خب چه عاملی مهمتر از توجه به مرگ است برای پویایی؟ آدم عمرش به بیکاری صرف میکنه، مخصوصا عزیزانی که تو حوزه و دانشگاه هن، تا نفس میکشیم با کتاب و قلم. این چنین نیست که حالا آدم بگه همین مقدار درس خوندن بسه. بعضی از تعبیرات دینی ما این آمده که اولین روز جهل این انسان وقتی است که بگوید من دیگه فارغ التحصیل شدم. این اولین روز جهل است. هیچ آدم عاقلی دهن باز میکنه میگه همین مقدار خوندم بسه؟ اولین روز جهل انسان کسی به وقتی است که انسان کتاب رو بذاره کنار، قلم رو بذاره کنار. ما ایمون نفس کشیدن و فهمیدن، برای اینکه همین که مردیم میگن چیکار کردی؟ اگر واقعا معلوم بشه الموتو ما هوه، هیچ عاملی به اندازه مرگ سبب پویایی ما نیست. یه عده هستن که خیلی بالاتر از ما فکر میکنن، میگن ما چه بمیریم چه نمیریم به این طرف داریم میریم نه اون طرف. ما کاری به بهشت جهنم نداریم، ما کاری به کسی داریم که ما را آفرید لحظه به لحظه به او مقام نزدیک بشیم، به او مناجات کنیم. اونی که از پشت بارکه از تعمیر بود اینه، اونی که از پشت بارکه امام رسال سلام الله علیه ما بود اینه، فبود بعضی از این طرف می دوند، بعضی از این طرف می دوند، یه عده از این طرف می دوند که از جهنم فرار میکنن، یه عده این طرف می دوند که به بهشت برسن. این دو گروه یا خوفا من النارت یا شوقا الجنه، اینا سیر افقی دارن، هر دو حقن، هر دو مسلمانن، هر دو مؤمنن، هر دو اهل بهشتن، هر دو از جهنم نجات پیدا میکنن. اینا مشکلشون همه سیر افقی است، یکی می دود که نسوزه، یکی می دود که بر بهشت برسه. عده‌ای که خوفا من النار است یا عده‌ای شوقا الجنه است مؤمنان متوسطن، نه جز اوساط مؤمنان. اما اونی که هست امیر سلام الله فرمود از وجود مبارک مرسال سلام الله علیه رسیده است، همون ما به طرف بالا میریم، نه این طرف اون طرف. ما که از جهنم فرار میکنیم، جهنم از ما فرار میکنه. ما که مشتاق بهشت نیستیم، بهشت مشتاق ماست. شما در روایات میخوندید به این که بهشت مشتاق عده ایست که اونا شاگردان هست امیران دیگر. این الجنت تشتاق الى اربع، کمتر و بیشتر شد. خب سلمان است و امثال ذالک است که اینو شاگردان هست میرن. فرمود بهشت به دنبال ما میدود. یه بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه تو کلمات حکیمانه شد که خیر من الخیر فاعله. نماز چیز خوبی است، روزه چیز خوبی است، حج و زکات چیز خوبی است، بالاتر از حج حاجی است، بالاتر از عمره معتمر است، بالاتر از صلات مصلی است، بالاتر از صیام صائم است. زیرا این آثار شمایند و شما منشأ پیدایش اینهایی. مگر ممکن است نماز بالاتر از نمازگزار باشد؟ خب این نماز فعل شماست، این روزه فعل شماست. خیر من الخیر فاعله. این که آدم وقتی در و دیوار حرم مطهر رو میبوسه برای همین، اینا این حرفا رو زدن دیگه. آدم از این محدود فاصله بگیره که این حرفا پیدا نمیشه که. انسان به جایی میرسد که از نماز که عمود دین است بالاتره. خب همین عمود را شما اقامه کردید دیگه، همین روزهی که جنتون مدن نار، این سفر را شما ساختید دیگه. گاه میبینید انسان یه مطلب دقیقی در ذهن او خطور میکنند، مبادا خیال بکند خدا نکرده این مال خودشه. خیر، این تتنزل رو علیهم الملائکه است که لا تخاف و لا تحزنو، چون که از اون طرف اگر نقشه بدی یک انسان تبهکار میکشد، تنزل و علا کل افاک نسیم مال شیاطینه، ان شیاطین لیوهون الى اولیاهم لیجادلوتون. به هر تقدیر وجود مبارکه است امیر فرمود مرگ را فراموش نکن، بهترین و مهمترین عامل آموزنده برای توده ماها همون توجه به مردنه. افسردگی نمیاره، نشاط میاره. مثل که مگر فرون وقت وقت کنکوره، خب توجه با کنکور که افسردگی نمیاره، تلاش میاره دیگه. و علم ان مالک الموت هو و مالک الحیات و ان الخالق هو الممیت، اون که به ما حیات داد همون شخص حیات را از ما میگیرد. و ان المفنی هو المعید، اون که گرفت دوباره برمیگرداند. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، اون که آورد میبرد، اون که برد دوباره میآورد. خب و ان المبتلی هو المعافی، همون کسی که ما را مبتلا کرده همون درمان میکند. مبادا بگیم اگر فلان کس نبود ما معالجه نمیشدیم، بگیم فلان کس را خدا مقرر کرد، این از مجاری فیض ذات اقدس الله است. بعد فهمود و ان دنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله علیه من النعماء والابتلاء. وضع دنیا همینه، اون کسی که این دنیا را آفرید و انسان را آفرید قسم یاد کرد که انسان تا زنده است در رنج و کوشش. لقد خلق، این لام لام قسمه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد مکابده، درد و رنج. اینی که ما را آفرید با قسم یاد کرد تا زنده ایم تو سختی هستیم. منتها ما خیال میکنیم که اگر یه وقتی وضع ما خوب شد، امکانات مالی پیدا کردیم، در رفاهیم. تو بخشای از سوره مبارکه فجر قبلا بحث شد، فرمود بعضی ها مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرض، بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقر. جزا و پاداش تو قیامت است. هر چه در دنیا دادیم امتحان است. و اما الانسان اذا مبتلاه و مبتلاه، یعنی مبتلاه و فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. هم ما بعضی را به ثروت، به مال، به قدرت مبتلا میکنیم، یعنی ممتحن. الان ما که اینجا سالم نشستیم مبتلای به سلامتیم. اونی که تو تخت بیمارستان بستریست مبتلا به مرض است. جای پاداش نیست اینجا. خب کلا، ما الان اینجا جای پاداش نیست. پاداش در قیامته. به بعضی ها سلامت میدیم تا ببینیم در دوران سلامت چه میکنن. سلامت را از برخی میگیریم ببینیم در دوران مرض چه میکنن. وجود بارک استمی سلام الله علیه فرمود اون کسی که عافیت میدهد همون شخص مبتلا میکند. ولی والجزاء فی المعاد، مبادا کسی خیال بکند که یه حال اینجا پاداش کار است. البته گاهی برخی از پاداش ها را در دنیا هم عطا میکند، اما محاسبه دقیق در قیامت است. برای افرادی که بخوان محاسبه بکنند، اوساط مردم در محاسبه بین سیئات و حسنات محاسبه میکنند که گناهشون بیشتر بود یا ثوابشون، اطاعتشون بیشتر بود یا عصیانشون، درمان بکنند. بعضیا که الحمدلله عادلن و گناهی ندارن، حسناتشون را با نعمتهای الهی میسنجن. میگن این اطاعتی که من کردم در قبال نعمتهایی که دریافت کردم اونها بیشتر است، برای که ما بکن به نعمتن فی من الله. از این که فارغ شدن خاطراتشون رو محاسبه میکنن که من چند خیال گزنده داشتم، چند خیال خوب داشتم. خاطرات بد و خوب رو هم با هم محاسبه میکنن. این هم مال اوحدی اهل حساب است. فرمود جزا در معاد است او ما شاء الله مما لا نعلم. گاهی در دنیا خدا پاداش عطا میکنه که لو ان اهل القرى آمنوا فتحوا لفتحنا عليهم برکات. فین اشکل علیک شیء من ذلک فهمه و علی جهالتی که به. اگر در نظم جهان، در سرنوشت و سرشت خود به دیگری شکی کردی، اینو بر جهل خودت حرم بکن، چون اون که مدیر و مدبر است، علیم محض است و حکیم صرف. فینک اول ما خلقت خلقت جاهلا. شما برابر آیه سوره نحل وقتی به دنیا آمدی که چیزی نمیدونستی که، یعنی کل بشر اینطوره. اگر اولیای الهی، ائمه، انبیاء علیهم السلام یه چیزی رو میدونن، نظیر یحیی یا یحیی خذ الکتاب و متعلم الهی است دیگر. امیدواریم ذات اقدس اله به همه شما خیر و سعادت و سیادت برحمت کند. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عزت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی مینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.
دانی که چیست دولت؟ دیدار یار، در کوی او گدایی، بر خسروی گزیدن، از جان طمع بریدن. آسان بود ولی که از جان طمع بریدن، آسان بود ولی که از دوستان جانی، از دوستان جانی مشکل توان بریدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتم،
گه سرش